میخوام صحبت بکنم با جناب دکتر علی خاکساری که عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم هستن، ایشون کارشناس صنعت خودرو هم هستن. ما سعی کردیم که با مدیر عامل خودرو و نیرو محرکه هم صحبت بکنیم از وزارتخونه صنعت معدن تجارت، ولی خب ایشون ظاهرا جلسه ان و کلی مسئولین دیگه هم جلسه بودن، حق براشون محفوظ هست، هر آنی که دلشون بخواد میتونن بیان پاسخگو باشن و حرفاشون رو بزنن، حتی خود خودروسازها هم میتونن بیان اینجا، سلام ایرانه و جا برای همه هست برای اینکه بیان حرفاشون رو بزنن و مردم آگاه تر بشن بدونن جریان چیه. سلام میکنم آقای دکتر علی خاکساری، صبحتون بخیر باشه، خیلی متشکرم که دعوت ما رو قبول کردین.
بسم الله الرحمن الرحیم، من خدمت شما و شنوندگان عزیز صبح خیر میگم و سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. من خیلی بخوام واضح و مبرهن خدمتتون بگم سوالم رو، آقای دکتر صحبت از دلالی سازمان یافته هست، واسطه گری سازمان یافته، فکر میکنم که این مهمترین مشکل امروز روز خودروسازی کشورمون باشه و عرضه خودرو. شما نظرتون رو بفرمایید، اگه سوالی هم پیش اومد از محضرتون خواهم پرسید.
عرض کنم خدمتتون که ببینید الان وضعیت خودروی کشور ما در حدی قرار گرفته که البته در این چند سال گذشته همیشه بوده ولی الان خیلی شدت گرفته.
بله.
با این وضعیتی هستش که عرضه و تقاضا همخوانی نداره. ما در کشورمون تقاضای زیادی برای خودرو داریم و به دلیل اینکه نرخ مالکیت خودرو در کشور ما بسیار پایینه.
بله.
به عبارت دیگه طبق برآوردی که من کردم حدود 40% خانوارهای ایرانی متاسفانه خودروی شخصی
نداره.
و خب طبیعی است که امروزه در قرن 21 خودرو تبدیل شده به کارهای ضروری برای هر خانواده.
بله.
و به نظرم میرسه که انتظار زیادی نیست که هر خانواده حداقل یک خودرو داشته باشه.
بله.
البته ما خانواده‌ای هم داریم که 3 تا 4 تا 5 تا خودرو شخصی دارن.
بله.
این در واقع برمیگرده به اون شکاف طبقاتی که وجود داره گاهن.
بله.
اما به هر حال این تقاضای خودرو لازمش این استش قیمت خودرو با درآمدهای این مردم یه تناسب عقلانی داشته باشه.
بله.
به هر حال چون خودرو در واقع یک محصولی است که داره با همین نیروی انسانی تولید میشه و علاوه بر عوامل دیگه تولید، و طبیعی است که باید یک ارتباطی وجود داشته. اما متاسفانه حتی در سالهای گذشته هم ارتباط منطقی بین قیمت خودرو و درآمد مردم وجود نداشت، الان که دیگه این خیلی بدتر شده.
بله.
علتی که من میتونم توی این قضیه بگم این هستش که خب ببینید الان خودرو ظاهرا داره تولید میشه، گرچه اگر قیمت خودرو واقعی باشه این مقدار خودرو تولید میشه کفاف این تقاضا رو هم نمیداد.
بله.
اما به دلیل اینکه قیمت خودرو بیش از حد بالا بوده، خب مردم خیلی توان خرید رو نداشتن. اما نکته که این روزا اتفاق افتاده، بخصوصا شاید این یک ماه گذشته، افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو که باعث شده که خودروهای تولید داخل یک مرتبه گاهن تا 50% هم قیمتشون بالا بره.
بله.
این چیزی نیست به جز در یک شرایط انحصاری میتونه اتفاق بیفته. یعنی وقتی که ما در تولید و در عرضه و در قیمت گذاری یک انحصاری وجود داره، این باعث میشه که خب طبیعی است که با یک کوچکتری شوکی که به بازار وارد میشه قیمت خود رو به طور سرسام‌آوری بالا بره و هیچ کس هم در این مورد پاسخگو نیست.
بله.
وقتی که شما الان به عنوان یک رسانه به خودروساز مراجعه میکنید، به اون در واقع مسئولینی که در واقع وظیفه تولید خودرو و توزیع خودرو دارن، میگن ما کاری نیستیم به عبارتی. اما اون چیزی که داره اتفاق میفته این هست که من اینو اسمش گذاشتم دلالی سازمان یافته.
بله.
که این دلالی سازمان یافته در به نوعی در آشفتگی سازمان یافته اتفاق میفته. به عبارتی گرچه الان خودرو داره تولید میشه که ما نمیدونیم واقعا آماری که در مورد تولید خودرو داده میشه واقعی هست یا نیست، هیچ کسی نمیتونه متأسفانه از این سر در بیاره. اونا ادعا میکنن مثلا ما 1 میلیون خورده خودرو تولید میکنیم، ولی واقعیت همین است که بازار همچی چیزی رو در خودش از نظر من که یک کارشناس هستم نمیبینم. حالا نمیدونم چجوری هم اینطورم اثبات
چطوری بایستی دید آی دکتر؟ بله؟ چطوری بایستی دید؟ شما میگین که بایستی ببینیم این رو، بایستی نمود داشته باشه دیگه.
خب باید وقت اگر ما ادعا میکنم حدود 1,500,000 خودرو داریم تولید میکنیم در روز، الان با این قیمت ها، با نه تازه این قیمت هایی که الان تو این چند روز خیلی بالا رفته، حتی قیمت های قبل از این.
بله.
طبیعتا باید بازار حتی مازاد میداشت.
احسن.
با تولید با در واقع عرضه 1.5 میلیون خودرو در سال.
احسن.
چون ببینید کشش بازار ما با قیمت‌های سرسام‌آور مثلا یه خودروی مثل پراید و 23 میلیون تومان که الان دارن بیشترم شده، قطعاً بیشتر از تولیدی که الان می‌کنن نیست. خب چه اتفاقی می‌افته؟ اینجا چون ما شاید از نظر من ما چون شاید انحصار در بازار خودرو داریم، خب این تولید کننده نه تنها در تولید انحصار وجود داره، یعنی ما فرض کنیم شرکت‌های اصلی تولید خودرو، دوست ندارم میگم شرکت‌های بزرگ، شاید ترجیح بدم میگم خودرو شرکت‌های گنده مثل ایران خودرو و سایپا، اینا به هر حال دارن بیشتر از 90 درصد بازار تو دستشونه. حتی این دوتا هم با هم رقیب نیستن، اینا رفیقن. یعنی نگاه می‌کنی اینا مدیر عاملاشون توسط یک نفر تعیین میشه، با هم جلساتی دارن و مهمتر از همه این قضایی این هستش که جفت اینها و بقیه خودروسازان ما زیر مجموعه یه شورای عجیب غریبی وجود هستن به نام شورای سیاستگذاری خودرو، که جمعی از قطعه سازان و مدیران ایران خودرو و سایپا دور هم نشستن و برای صنعت خودروی کل کشور ما، از جمله تولید، از جمله قیمت، از جمله واردات، از جمله تعرفه، سیاستگذاری میکنن. و طبیعی است که این جمع نمیتونه نفع ملی رو در نظر بگیره، این جمع نفع خودش و اطرافیان خودش رو در نظر میگیره. بر همین اساس ما میبینیم که خب اینها میتونن قشنگ نبض بازار در دست، یعنی کافیه یک اشاره کوچولو بشه که امروز اگه قرار بوده مثلا 500 تا 200 تا مثلا خودروی فلان مدل به بازار عرضه بشه، یه مقدار در رو ببندید. همین یه مقدار در رو بستن یعنی دو مرتبه یه آشفتگی در بازار، یه مرتبه قیمت‌های بالا، یه مرتبه مردم هول میکنن یه عده، و این دلالی سازمان یافته. من این رو مدام نظره که یه عده هم که طبیعی است، من حق به دلالا البته نمیدم بگن دلالا، ولی واقعیت این است که خب وقتی که ما شرایط دلالی رو فراهم میکنیم، ما اجازه میدیم که دلال‌ها بتونن با منافع مردم بازی کنن، خب یه عده هم هستن که بالاخره از این فرصت استفاده میکنن.
خیلی متشکرم.
و نمیشم اینها رو با نصیحت و چیز کرد. ما اگر بیایم واقعا شیوه های درست رو به کار بگیریم، من مطمئنم که قیمت خودرو در کشور ما خیلی باید پایین‌تر از این بشه. اما متأسفانه همون دو تا تولید کننده گنده تمایلی ندارن که قیمت ها واقعی بشه.
بسیار خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. خیلی کامل فرمودین، خیلی جامع بود.